أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. بحث ما الآن دیگه در علم اصوله، من مفصل ترین و بهترین کسی که متعدد مطالب شده. خب ما هم چون که این بحث فرضیه دیگه نمیشه که دلیلی نداره که بخوایم طول تفصیلش بدیم، حتی امتداد باب علم قبول نداریم و این بحث بس فرضیه، لکن ما باید بفهمیمش، بخونیمش و بفهمیم اصطلاحاتی داره، بالاخره باید با این اصطلاحات آشنا بشیم و از این جهت میخوانیم و کفایه هم انصافا کوتاه نیامده، یعنی مفصل بحث کرده در اینجا و هرچند همین مقدار کافیه. پس حالا ما برم این اساس چیزی که در کفایه آمده بحث میکنیم. عرض کنم که رسیدیم به مقدمه رابعه. در مقدمه رابعه عرض شود به خدمت با سعادت شما، بله، چند تا بحث مطرح در مقدمه رابعه، چون این مقدمه برای عبور امروز روز چهارشنبه که نیست، من چون یادم نیست ایام هفته سه شنبه، یعنی بحث اخلاقمون فرداست انشاءالله. درست، در مقدمه رابعه برای این که میخواهیم سد ثغور بکنیم حجیت زن را که در مقدمه پنجمی بهش میرسیم، و لذا در مقدمه چهارمی بقیه درها را باید به روی خودمان ببندیم. خب این سایر ابوابی که باید همه را به روی خودمون ببندیم تا اینکه کاملا توی بنبست گیر بکنیم و برسیم به حجیت زن، این بقیه ابواب را باید شناسایی بکنیم. اینها سه تا هستن. یک عبارت است از احتیاط تام. احتیاط تام از جهت چه؟ از جهت چه؟ خب فرض کردیم ما علم اجمالی داریم، و اگر هم علم اجمالیمون را منجز ندانیم، علم اجمالی بزرگ که سب تا سر محتملات را گرفت، و اگر هم فرض کردیم علم اجمالی منجز نیست، خب نظرتون هست که یه چیز دیگه به جاش در آوردیم، و اون احتیاط شرعیه که مستکشف از بابت اهمیت موضوع به خاطر این که مستلزم خروج من الدینه. اگه نکردیم باعث میاد خروج من الدین و آزام مالهای ارضا به اشاره، پس کشف میکنیم که شارع اینجا جعل احتیاط کرده. این میشه احتیاط شرعی که دیگه ربطی هم به علم اجمالی نداره. این دوتا را خب این ارشاد خدمتش در رابطه با احتیاط تام. خب جواب دادیم که احتیاط تام مستلزم اختلال نظام و عسر حرج هست. بعد با تمام بند و بیلاش یه بحث دیگه تمام کرده تا آخر، چون خب ساعت کفایی اختلاف نظر داشت و فلان دیگه تکرار نکنیم اون چرا که خوندیم. پس بنابراین بالاخره احتیاط تام واجب نیست، ولو از جهت این که موجب اختلال نظام هست یقینا. احتیاط تام که واجب نشد دیگه از بحث خارجش میکنیم. احتیاط واجب و احتیاط تام رو قد داریم بعد به وجوبش، این دیگه بره کنار. میمانه دو راه دیگه. یک راه دیگه عبارت است از رجوع به اصول عملیه بر طبق آنچه که مورد اقتضا میکنه. یه جایی شک در تکلیف اساس رو برای جاری میکنه، یه جایی دوران بین المحظورین قاعده تخییر جاری میکنه، یه جایی شک در مکلفه به و بین المحظورین هم نیست، اصالت الاحتیاط جاری، یه جایی شک در تکلیف ولی حالت سابقه داریم و احراز کردیم حالت سابقه را، استصحاب جاریه. پس بنابراین خود موارد مختلف هم. اینا همه محتملات تکلیف اقسام مختلفی هستن، در هر جایی به حسب اقتضای خودش رجوع کنیم به اصل مربوط به خودش. این هم یک راه. این راه را شیخ متعرض شده و کأنه قبول کرده که این راه بسته است و حق نداریم این کار را بکنیم. چرا؟ برای این که هر شب خدمت شما در رابطه با فرموده این اصول عملیه یا مثبت تکلیف یا نافی تکلیف یا از دخل خارج نیستم، هر اصل عملی جاری میکنید یا مثبت تکلیف یا نافی تکلیف. نافی تکلیف مثل اصالت البراءه، مثبت تکلیف مثل مثلا استصحاب حرمت یا اصالت الاحتیاط. میفرماید اگر نافی تکلیف خب برخلاف علم اجمالی، با وجود اون علم اجمالی که داریم چطور رجوع کنیم با اصول نافیه مستلزم مخالفت عملیات، که شما در اطراف علم اجمالی بخواهید اصل نافی تکلیف جاری بکنید حق ندارید. در اطراف علم اجمالی حق جریان اصول نافی للتکلیف، یعنی به عبارتی اصول ترخیصیه که نافی تکلیف هست، حق اجرا نداریم، برای که مستلزم مخالفت عملیه است با معلوم بالاجماع. معلوم بالاجماع همون علم اجمالی و احکام کثیره، همون علم اجمالی بزرگ و خودش دیگه جلوش میگه. و اما این اصول اگر مثبت تکلیف باز نمیتونیم جاریشون بکنیم، برای اینکه مستلزم اصل حرجه. میگه که اصول مثبت تکلیف هم مواردش خیلی زیاده، اتفاق فرمودید ما این قطع حکم نداریم، اینا خیلی زیاده و از رعایتشون هم باعث اصل حرج شیخ میفرمایه، باعث اصل حرج میشه، پس این کار رو هم نمیتونیم انجام بدیم و لازم نیست. به این طریق آمده از عاده این اصول را کلا رد کرده، اصول عملیه ای که به حسب اقتضای مورد و دلیل هم دارن، لا تنقض اليقین بشه، رفع ما لا یعلمون، حجم عقل به تخییر، نا ادله شونه داره، اما مانع وجود داره، با این موانعی که بیان کردیم حق اجراشون نداری، ولو مقتضی هم باشه. این فرمایششه. حالا مرحوم مثل آخون صاحب کفایه مفصل متعرض شده، این مطلب شیخ را قبول نداره و می فرماید که ببینیم ما چه مانعی داریم. این ادله، این اصول عملیه مقتضی که دارن، مقتضیشون همون ادله شونه، گفته هر وقت شک کردی فلا تنقض الیقین بشه، هر وقت شک کردی رفع ما لا یعلم، هر وقت شک کردی به حکم حق تخییر جاری بود، هر وقت شک که در مکلف بکردی الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه. خب اینا مقتضیاتی هستن، چه عقلی و چه نقلی، ما از مقتضی داریم. شما میفرمایید موانعی در کار هست، ما این موانع شما را قبول نداریم. نه، نسبت به اصول عملی عدله را قبول داریم. خب ما رسیده بله حجت، چون که هم اولا روایاتون مستفیزن و هم عرض کنم در خود آیات قرآن هم تکیگاه دارن، هیچ هم که نباشه حجم عقل هست یا حجم عقل من خود بله حجم عقل هم که داریم، حجم عقل هم معیده بله. خب عدله شرعیشون عرض کردم، اینا چون مستفیده روایات مستفیده، مثلا در استصحاب یقینا روایاتش مستفیده، مستفیدن یعنی وثوق داریم، اطمینان داریم به این که صادر از امام معصوم، چون تا چند تا صحیح، خود زراره چند تا صحیحه داره نه یکی. و خب علا کل حاله، حالا این ایراد شما عرض میشد که اگر چنون چه و بعدم خب اگر ما به اصطلاح این چیز بکنیم در ادله نقلی مناقشه بکنیم، ادله عقلی داریم در غیر استصحاب البته، هم براءه هم تخییر هم قاعده اشتغال دلیل عقلی داره، اون تا استصحاب دیگه میمونه، استصحاب هم نمیتونیم زیرش بزنیم، استصحاب ادله نقلیش زیادن و قویه. هر شبت به خدمت شما. خب این پس آخون میفرماید مقتضی موجود، مانعی هم نداریم برخلاف شیخ که ادعای مانع کرد. حالا ببینیم مانع چطور نداریم، یکی یکی شرح داده. میفرماید که عرض شود این بحث تارتا در اصول مثبته للتکلیف و اخرى در اصول نافیه للتکلیف، اما در اصول مثبته للتکلیف خب شما خب قبول دارید که مقتضی که هست، ادله استصحاب یا ادله اصالت الاحتیاط و هرچه ادله اینا، تا ما قصوری در ادله نداریم، این از بابت مقتضی. و اما از بابت مانع، می‌فرماید که شما مانعی که بیان میکنید چیه؟ این مانع در جریان در غیر استصحاب که مانعی نداره، فقط در استصحابه، که عبارت از لا تأخذ الیقین بالشک، از جهت اینکه بگوییم لا تأخذ الیقین بالشک اطراف علم اجباری را نمیگیره هیچ. برای چه؟ برای اینکه مستلزم تناقض بین صدر و ذیله. صدرش چیه؟ لا تأخذ الیقین بالشک که نخل را حرام کرد. ذیلش چیه؟ بل تأخذه به یقین آخر. و هم میگی که اگر شک با بدوی تناقضی نداریم، اما اگر مخلون به علم اجمالی شد متناقض پیدا میشه. برای اینکه لا تنقض الیقین بشه، مثلا علم اجمالی داریم که یکی ای دو کاسه پاکه، یکی ای دو کاسه نجسه، حالا هر دوشون هم مستحب النجاسه، هم این کاسه حالت سابقش نجاسته، هم اون کاسه حالت سابقش نجاست، منتها علم پیدا کردیم به طهارت احد اوما، پس علم داریم که یکیشون به نجاستش باقی موند، یکیشون پاک شد. حالا بخواهیم استصحاب نجاست در هر دو بکنیم، لا تنقض الیقین بشر، چون حالت سابقی هر دو نجاسته، دستور میده که بنا بگذار بر نجاست هر دو. بل اون قضب یقین آخر چه میگه؟ میگه نه، چون حالا ما علم اجمالی داریم به تارد حد ما، میگه چون علم اجمالی داری به انتقاض حالت سابقه، پس دیگه چی؟ دیگه به اصطلاح انتقاض بکن و بنا بگذار بر اینکه نقد واقع شده، نقدش بکن به علم دیگری، ما علم پیدا کردیم که یکی ایدو کاسه پاک شد، پس این تناقض پیدا میشه. به این صورت که هم هر دو کاسه نجس باید بنا بگذاریم، هم بنا بگذاریم که یکیشون پاکه، بین این که هر دو نجس باشن و یکیشون پاک باشن تناقضه. می فرماید که این را بخواهیم ببریمش به سراغ بحث خودمون، که علم اجمالی کبیری دائرش خیلی بسیار، ما در بین این مثلا 10,000 مورد مگر ما چند حکم معلوم به اجمال داریم؟ 500 تا. و بقیه چه؟ یعنی علم دو مثلا بقیه هم همینطورن، حکم الزامی دارن، اگه 10,000 تا شک داریم درشون، چون 500 تا رو نمیشناسیم، اما یقین داریم که همه اینها حکم الزامی دارن. 10,000 تا قطع داریم به این، اما قطع اجمالی. چرا؟ چون نمیتونیم تمیز بدیم و تشخیص بدیم. لا تنقذ الیقین بالشک چه میگه؟ میگه همه اینایی را که حالت سابقه شون حکم الزامیه استصحاب بکن. خب در بین اینا ما علم داریم به این که بعضی زیادتر از واقعیته، ولی علم اجمالی، علم اجمالی داریم که اینا مثلا ما چند هزار مورد استصحاب داریم جاری میکنیم، یعنی خیلی بیشترن از واقعیت. اون واقعیت معلوم بالاجمال کمتره، پس علم داریم بشی به این که این حالت سابقه در بعضی از اینا انتقاض پیدا کرد. دلیل استصحاب دیگه نمیتونه شامل بشه، تو مستلزم تناقض میشه بین صدر و ذیل. صدر میگه لا تنقض، ذیل میگه انقض. میفرماید ممکنه اشکال شما این باشه، و ما این خطاب به کی میکنه؟ آخون به شیخ، خطاب به ما که نکرده، به شیخ خطاب کرده. میگه جناب شیخ ممکنه شما اشکالتون این باشه راجع به استصحاب، اگر اشکالتون اینه، این اشکال وارد نیست و ما قبولش نداریم. چرا قبول نداریم؟ آخون میفرماید، چون ما حرف آخون هم قبول نداریم، اما حالا داریم حرف آخون رو نخونیم، فرمایش آخون ببینیم چیه. آخون میفرماید که برای این که صدر دلیل فعلیت داره لا تنقض الیقین بالشک، ولی ذیلش فعلیت نداره. ذیلش که انقضه به یقین آخر باشه، این فعلیت نداره. چرا فعلیت نداره؟ چرا؟ برای این که میفرماید اون مجتهد، شما حال مجتهد رو در نظر بگیر، این مجتهد بلا تشبیه مثل خدا نیست که لا یسعو و لا یغفر، مورد به مورد که میاد مثلا حکم خدا رو استنباط کنه، فقط ذهنش متوجه همون مورده. رسوات فرمودی و دیگه از ذهنش متوجه میشه به جمیع احکام و جمیع موارد مشتبه هست و علا خود دایره علم اجمالی منخراجه به همه محتملاته. آیا ذهن مشتبه متوجه اونجا هست یا غافل از اون؟ صاحب کفایه می فرماید مشتبه یک مورد استنباط میکنه و از مجموع من حیث المجموع غافله. وقتی که غافل بود بلوجدان دیگه علم اجمال، علم اجمالی از اقسام حالت ذکره. تا آدم ذکر نداشته باشه علم حاصل نمی کن. آدمی که اصلا ملتفت به یه چیزی نیست می تونیم بگیم علم داره؟ نه، غافله دیگه. آدم ملتفت یا عالمه یا جاهله، اما آدمی که کلن غافله هیچ، نه عالمه نه جاهله، غافله. و مجتهد از غیر اون موردی که استنباط می کند غافله. پس علم اجمالی بالفعلی نداره و لذا لا تنقض الیقین به شک که صدر فعلیت داره، چون شک بالفعل داره راجب این مورد. اما اینکه علم اجمالی داشته باشیم بین نمیدونم 10,000 مورد نمیدونم یه چند مورد نقص شده، همچه علم اجمالی احتیاج به توجه داره و مجتهد این هم استنباط غافله، پس این علم را نداره و لذا مشکلی پیش نمیاد از بابت ذهن. این جواب آخونده. بله، هر جا که حالت سابقه داری خوی هر جا حالت سابقه داری خوی ها کم هم نیستن. مواردی که حالت سابقه تقریب داریم خیلی زیاده و ما علم اجمالی هم داریم به انتقاد بعضیشون. این محل بحثمون اینه. آخون میفهمد اشکال نداره، برای اینکه مجتهد هر مورد مورد ذهنش فقط متوجه همون مورده و از سایر موارد غافله. و علم اجمالی مربوط انسان یه جمع‌بندی کلی بکنه سر همه موارد. وقتی آدم غافل بود خود یه چیزی علمی نداره. حالا اینجا جناب آخوند همچه ادعایی کرده که آدم بره. خیلی خوب، اگر غافل بود حالا یه شیطانی آمد آدم را متوجه کرد، گفتش ای علم مشته شما غافلید از علم اجمالی ولی حواظ بده به علم اجمالی. وقتی میشه خب حالا نه میگم یه مذکری آمد بهش تذکر داد، همون جمعیت دو دستی بزنه تو سر خودش این مشتهد رو بگه چرا اومدی کارمو خراب کردی، خدا لعنتت کنه. یه قدری لعنتی شده یه ما داشتی به اشتهاد خودمون میکردیم صحیح و سالم، تو اومدی درد سری برامون درست کردی. بله بله، نه علم اجمالی داریم اما علم اجمالی غافلیم ازش. آخون ادعا میکنه که مجتهد این الاستنباط غافله. دائم الذکر خواهی شما همه حیمی الان دائم الذکر داره به علم اجمالی. یه واقعیتیه که ما دائم الذکر نیستیم مگر یه کسی بیاد ما رو به یادمون بیاد یا خودمون بشینیم فکر کنیم، و الا دائم الذکر نیستیم. هم که دائم الذکر نبودیم آخون میگه کافیه. بله، فرمایش آخون همینطور که شما هم میفرمایید محل مناقشه، مناقشه. آخه این چه اجتهاد پادر هواییه که اگر یک کسی آمد میخواد سر به سر بذاره ولی تا گفتش که آقا علم اجمالی یادت نره هیچ اجتهادش به هم میخوره و رضا نمیشود. ما بیاییم اساس کارمون را عفو من اساس بنیانه حالا شفا جرف الهار بخواهیم اساس کارمون نیست یه چیزی بذاریم که در حال رنبیدنه، نمیشه. این چه اجتهادیه؟ پس فرمایش آخون اینجا یه چیز نیست خیلی نه لایم که رو مساعدت داره. بعد می فرماید که خب گفتیم که این اصول مثبته غیر از استصحاب بحثی نداریم، استصحاب بحثش همین بود و این هم جواب داد آخون. بعد می فرماید و منه قد انقدح ثبوت حکم العقل به عموم النقل بالنسبه الى الاصول النافیه. یعنی چه؟ یعنی پرونده اصول مثبته را بس اومد سراغ اصول نافیه. در اصول نافیه دو اشکال با ما مواجهه میکنه. یک اشکال که در باب استصحاب همون تناقض صدر و ذیل، که تناقض صدر و ذیل رو آخون میفرماید ما جواب دادیم. اشکال دوم در اصول نافیه این است که مستلزم مخالفت عملیه است. مخالفت عملیه یعنی کاری به تناقض صدر و ذیل نداریم ما. میگیم که اینجا شما بخواهید اصل نافیمون، یعنی چه؟ یعنی علم اجمالی داریم به نجاست احد الکسه، حالت سابقه هر دوشون طهارت بوده، پاک بوده، منتها یک قطره نجس بیامد افتاد، نمیدونیم تو این کاسه افتاد یا تو کاسه. پس علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الکسه، حالت سابقه شون چیه؟ طهارت. اینجا اصلمون اصل نافی تکلیفه، برای اینکه استصحاب طهارته که نفی میکند تکلیف را. استصحاب طهارت رو در هر دو بخواهیم جاری بکنیم اینجا مواجه میشیم با مخالفت عملیه. برای چه؟ برای اینکه اگر بنا بگذاریم بر طهارت هر دو و ارتکاب هر دو، در ارتکاب هر دو قطع داریم که یه وجوب اجتنابی رو زیر پا گذاشتیم. چرا؟ نه علم اجمالی داریم به نجاست احده ما، پس اون نجس معلوم بالاجمال را ارتکاب کردیم، چون دو تا رو دیگه ارتکاب میکنیم دیگه. همین استصحاب طهارت کردیم خوردیمش، اون هم استصحاب طهارت کردیم بخوایم بخوریمش، و معلوم اون وقت یکیشون که نجس بود تکلیفش چه میشه؟ و اون نجس فلبین را هم خوردیم و مستلزم مخالفت عملیه است با اون نجسی که وجب عنه الاجتناب، واجب شد ازش اجتناب، ما هم بهش علم پیدا کردیم پس تقر فی ذمتنا، هی نمیدونستیم هیچ ولی علم پیدا کرد، علم که پیدا کردیم استقر فی ذمتنا و تنجز علینا، منجز شد مستقر شد در ذمه. خب حالا بخوام استصحاب طهارت بکنیم و هر دو رو بخوریم، لازم میاد مخالفت حکم منجز. چه مخالفت؟ مخالفت عملی. این مخالفت عملی را در اصول نافیه میگیم اما در اصول مثبته نمیگیم. چرا؟ برای اینکه اگر استصحاب نجاست هر دو کردیم، نه برای اینکه اگر دخل سب و چرش بود، برای اینکه اگر استصحاب نجاست هر دو بکنیم و علم اجمالی به طهارت احد ما داشتیم، خب چه لازم میاد؟ لازم میاد یه چیز پاکی را ما ازش اشتراک. اگر یه چیز پاکی را ازش اشتراک کنیم مگر واجب ما پاک و پاک را میتونیم بخوریم میتونیم نخوریم؟ آزادی. لازمه یه پاک بودن یه چیزی که معلوم به اجمال خواهی نیست که حتما بخوریمش و ازش استفاده کنیم. آزادیم، آزادیم بخوریم آزادیم نخوریم. پس مخالفت عملیه وقتی در عمل آزادیم، اگر اجتناب از هر دو بکنیم مخالفت عملیه با معلوم به اجمال نکردیم، چون یه چیز طاهری را ما ازش اجتناب کردیم. خب ما آزادیم در عمل نسبت به چیز طاهر، میتونیم ارتکاب بکنیم میتونیم هم ارتکاب نکنیم. پس مخالفت عملیه لازم نمیاد. اما اگر علم اجمالی داریم به نجاست احد الکسه و میخواییم استصحاب بکنیم طهارت هر دوتا را، اون وقت مخالفت عملیه لازم میاد. چرا؟ چون چیزی که نجس بود و واجب بود ازش اجتناب بکنیم ما استکابش کردیم، مخالفت عملیه. منظور این است که آخون اومده هر دار جواب، یعنی چه؟ یعنی هم تناقض صدر ذیل را خمی فرماید فرق نمی کنه، اون ما دیگه جواب داریم، و اما مخالفت عملیه که مخصوص اصول ترخیصی است اینم مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه می فرماید علم اجمالی ما منحل شده. خب این مخالفت عملیه در صورتی قبیحه که علم اجمالی ما منجز باشه. اگر در زمانی است که علم اجمالی ما منحل شده دیگه ما چه مشکلی داریم؟ میفرماید ما در مقدمه اول و دوم اینها گفتیم که با معلومات تفصیلیمون و با اون حجج و اماراتی که داریم هرچه از خدمت شما و با استصحاب های مثبت تکلیفی که اونا هم اضافه می شوند دیگه علم المالی ما منحل شده. پس بعد از انحلال علم المالی اصلا تهاره جاری کنیم یا اصلا تو برای پشکاری داره یا استصحاب تهاره یه پشکاری نداره چون بعد انحلال علم المالیه. پس این هم راجع به اشکال دومی. او بیا انحلال پیدا انحلال پیدا شده دیگه. چرا؟ نکنون خود حالا هم استصحاب داریم میخونیم اما استصحاب نافی تکلیف. اون موقع که خوندیم اول استصحاب مثبت تکلیف بود، حالا استصحاب چی میخونیم؟ استصحاب نافی تکلیف. چون در استصحاب مثبت تکلیف از بابت تناقض بین صدر و ذیل میخواست اشکال ایجاد بکنه نه از بابت مخالفت عملیه، که همون جوابی بود که داریم. حالا اومدیم سراغ استصحاب نافی تکلیف، دو تا اشکال بود، تناقض صدر و ذیل که جواب دادیم برای همه، یکی دیگه اشکال مخالفت عملیه است. مخالفت عملیه با علم منجز، شما وقتی علم المالیتون منحل شد خود مخالفت عملیه دیگه بحثی نداره. مانع چه بود؟ مانع علم اجمالی منجزی بود. وقتی علم ما منحل شده دیگه ما چه مشکلی داریم؟ اینم جواب از دومی. بعد میفهمد و قد ظهر بذلك ان العلم الاجمالی بالتکلیف ربما ينحل ببرکت جریان الوصول المثبته و تلک الذمیمه. اون ذمیمه چه بود؟ یعنی معلومه به تفصیلامون و حجج و اماراتمون به ذمیمه اصول مثبت للتکلیف. و همه رو به سرم بزنیم، اینها یک مقدار زیادی برای ما احراج میکنن از احکام که دیگه علم اجمالی ما منحل میشه. بعد از انحلال هر چه بخواهیم از نافی جاری بکنیم اشکالی نداره. فلا موجب حین زند الاحتیاط عقلا ولا شرعا اصلا کما لا یخفا کما ظهر انه باشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.